بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب الخلاصت و فی الوضع اثر علامه عبدالکریم مدرس رحمه الله، رسیدیم جلسه هفتم. در جلسه قبل خوندیم که وضع به اعتبار موضوع، یعنی به اعتبار لفظ، به دو دسته تقسیم میشه: شخصی و نوعی. اگر اون لفظ مد نظر باشه، مثلا زید، وادع، همین لفظ زا و یا و دال مد نظرشه، یا انسان، وادع، وقتی که انسان را میگذاره، این لفظ را میگذاره بر معنای حیوان ناطق، این لفظ مد نظرشه، انسان، الف نون سین، الف نون، همین مد نظرشه، آره، پس این میشه شخصی. اما نوعی نه، لفظ خاصی مد نظر نیست. درب، کتب، جلس، قرأ، الفاظ متعدده، هیچ لفظ خاصی مد نظر وادع نیست، فقط یک قانون کلی میذاره، هر چیزی بر وزن فعل اومد تحت این قرار میگیره، کتب بود، جلس بود، تا با آخرش. بعد به اعتبار موضوع له که معنا باشه یا مدلول، فرقی نداره، همین ها یکیه، به دو دسته خاص و عام تقسیم میشه. یعنی اون موضوع له ما، اون معنای ما، یک فرد باشه میشه خاص، اگر افراد متعدد باشن میشه عام. مثلا وقتی که واده میاد نام زید رو، لفظ زید رو میذاره بر این بچه، این بچه که الان به دنیا اومد، این اندازش این قدر، وزنش این قدر، این یکی، پس اون بچه میشه موضوع له، معنا میشه دیگه، چون که لفظ زید رو بر همین معنا گذاشتیم، با همین بچه، با این مواصفات. خب حالا این لفظ زید که گذاشته شده بر این معنا، این معنامون یکیه یا متعدد؟ یک فرده، پس این میشه خاص. خب حالا اگر متعدد بود میشه عام، مثلا انسان، لفظ انسان واضح گذاشته بر چی؟ بر حیوان ناطق. پس حیوان ناطق، آیا حیوان ناطق یک نفر تحتش قرار میگیره؟ نه، متعدده. زید حیوان ناطقه، پس آره تو انسانی. اون یکی عام حیوان ناطقه، آره پس اینم انسانه. پس تحتش افراد زیادی که این صفت داشته باشن قرار میگیرن، پس این میشه عام. خب پس موضوع شخصی داشتیم و نوعی، موضوع له هم خاص و عام داشتیم. خب بعد چون که خاص و وضع خاص و عام هر دو معلومن در ضمن بحث از وضع شخصی و نوعی، به خاطر همین شیخ رحمه الله در این کتاب به دو باب تقسیم کرد کل این علم رو، علم بعض رو، دو باب: وضع شخصی و وضع نوعی. اما گفتیم که اکثر علما تقسیمشون طور دیگره، که میگن وضع خاص برای موضوع له خاص، وضع عام برای موضوع له عام، و وضع عام برای موضوع له خاص، و وضع خاص چهارمی، وضع خاص برای موضوع له عام، که این در واقع براش پیدا نشده. خب این چهارمی پس علما گفتن که در واقع براش پیدا نمیشه کرد که وعد عام باشه، که وعد خاص باشه، مدوله عام باشه. خب حالا رسیدیم به الباب الاول و فی الوعد الشخصی. خب قبل از اینکه این تقسیم بندی کتاب رو بخونیم، تقسیم بندی که بقیه کردن رو میخونیم، یعنی خارج از کتاب میخونیم انشاءالله. خب بعد اگر فرصت شد تو این جلسه که به متن کتاب میپردازیم، و اگر نشد که دیگه انشاءالله به جلسه بعد متن رو موکول میکنیم. خب حالا اگر قلم و کاغذ خدمتون باشه خب خیلی بهتر، اینو بنویسید چون که بهتر میفهمید چی دارم میگم و تقسیم بندی که دارم میکنم، و بعدش هم مثال میزنیم، تطبیق میخوایم بدیم، بهتر میفهمید که چی شده چی نشده. خب خب بالا مینویسید ارکان عملیات وعد. خب بعد به چهار دسته تقسیم میکنید، چهار تا خط میکشید، یکی وادع مینویسید، بعد خب کمی طرفتر یه خطی که میکشید موضوع که همون لفظ باشه، و سوم یعنی این طرفتر یک خطی میکشید که موضوع له، که موضوع له همون معناست، پایینش مینویسید یا اگر میفهم اینایی که خوندیم یعنی قبلا، و بعد آخری هم یک خط دیگر وضع. پس کل ارکان یکی وادع داریم، وادع یعنی کسی که وضع کننده است، وضع میکنه. مثلا انسان، لفظ انسان خب یک وادعی وضع کننده ای گذاشته بر حیوان ناطق. پس وضع لفظ انسان که بر حیوان ناطق دارد میده کیه وضعش؟ وضعش اهل لغتن اینجا. پس وضع به این میگیم. موضوع هم همون خود لفظ، خود لفظ انسان، و موضوع له همون معنا، یعنی در اینجا این لفظ انسان بر چی قرار وضع قرار داد؟ بر حیوان ناطق. پس حیوان ناطق میشه معنا یا موضوع له. و وعد خود همین عملیات وعده، یعنی قرار دادن لفظ در ازای معنا، این میشه وعد. این عملیات رو وعد میگیم. خب حالا وادع باز به سه تا خط بکشید، یعنی سه قسمت تقسیم میکنید. وادع یا لغوی یا عرفی یا شرعی. بعد موضوع هم دو تا خط بکشید جدا بکنید و دو دسته تقسیم بکنید، شخصی و نوعی. خب این هم خوندیم که موضوع شخصی داریم، نوعی داریم. موضوع له هم که معنا باشه با دو تا خط میکشید، جزئی داریم و کلی، که تو پرانتز هم جزئی منظور همون خاصه، کلی همون عامه. تو پرانتز بنویسید جزئی. پس تقسیم کردیم موضوع له را به جزئی و کلی. جزئی تو پرانتز همون خاص و کلی عام. خب حالا هر کدام از اینها که جزئی و کلی، هر کدام پایین جزئی باز بنویسید و مرآته، بعد تو پرانتز یعنی آلته، یعنی مرآتش، آلتش، وسیلهش. بعد پایینش هم دو تا خط بکشید، خاص داریم و عام داریم، خاص عام. کلی هم همینطور، کلی که اونجا نوشتید پایینش بنویسید و مرآته، بعد باز به دو بخش تقسیم میکنید، دو تا خط بکشید که خاص داریم و خاص و عام. خب بعد میرسیم به وعد. به وعد، وعد پایینش شماره یک، وعد خاص برای موضوع له خاص، دوم وعد عام برای موضوع له عام، سوم، وضع عام برای موضوع له عام و برای موضوع له خاص. چهارم، وضع خاص برای موضوع له عام. و این چهارمی هم که کاری باش نداریم، یعنی چون که در واقع علما میگن چیزی براش پیدا نشده. خب حالا میخوایم تسبیق بدیم. خب مثلا زید، میایم به وادع. خب زید مثلا بچه به دنیا میاد، این بچه که به دنیا آمد وادع، نام این بچه رو میذاره زید. یعنی زید لفظیه که الان دلالت میده بر این معنا، بر این بچه با این مواصفات، یعنی که الان به دنیا آمده، نه هر بچه‌ای. خب الان وادع کیه؟ اهل لغت لفظ زید رو بر این بچه گذاشتن، بر این معنو، یا اهل عرف یا اهل شرع. اهل عرف هم یعنی مردم، عرف عام داریم و عرف خاص داریم، یعنی یک مردم یک منطقه خاصی، یک خانواده ای، فرقی نداره، مردم هم دیگه، نه اهل لغت هم نه اهل شرع هم. پس این چی شد؟ عرفی شد. پس زید، وادع زید، لفظ زید کیه؟ اهل عرف. پس وادع عرفی شد، فهمیدیم. موضوعش یعنی لفظ زید، این لفظ زید شخصیه یا نوعی؟ شخصی گفتیم که منظور هم یک نفره، خودش. اما ببخشید، موضوع یعنی لفظ، خود لفظ زید، خود لفظ زید. الان واضحه که گذاشته لفظ زید بر همون بچه، بر اون معنا، همون زا و یا و دال منظورشه، زید زا و یا و دال، به همین ترتیب، به همین شکل. میبینیم که آره، همین مد نظرشه، زید. پس این شخصیه. اما اگر گفتیم این زا و یا و دال مثلا مد نظر نیست، اون میشه نوعی. مثلا گفتیم دربه، کتبه، جلسه، اینها مد نظر وادع نیست. مد نظر چی؟ هر چیزی که بر وزن فعل بیاد، که توضیح دادیم قبلا. پس لفظ دربه، وقتی میگیم دربه، این دربه، این لفظ مد نظر قرار نداده که داد و را و با باشه، نه. یعنی آمدن این بر وزن فعله، این منظورشه، خود داد و را و با به اون توجهی نمی کنه. خب پس الان فهمیدیم که زید هم از لحاظ موضوع شخصیه یا نوعی، فهمیدیم که شخصیه. موضوع له که خود همون طفل باشه، همون بچه که به دنیا آمده، اون معنا. جزئی یا کلی، یعنی همون یک فرد مد نظر وادعه یا نه افراد متعدد. یعنی وقتی لفظ زد گذاشته بر همین نوزاد گذاشته فقط، یا نه هر نوزادیه، نه همون یک نفره، بس میشه جزئی میشه. خب جزئی همون خاص شد دیگه، خاص. خب پس اینجا در وضع، پس حالا وادع وقتی که لفظ زید را گذاشته بر این معنا، بر این طفل، یعنی بر این معنا، خب این معنا الان خاصه دیگه، این معنا خاصه. خب آیا به همه نگاه کرده، همه اطفال؟ نه، فقط به همین طفل نگاه کرده. پس وضع خاص برای موضوع له خاص، یعنی موضوع لهمون خاص همین طفل و این لفظ زید را مخصوص همین گذاشتیم، یا وعده مخصوص همین گذاشتیم، پس وعده خاص برای موعود الله خاص شد. خب این عملیات تمام شد. حالا میایم انسان، یک مثال دیگر، انسان. انسان وعدهش کیه؟ آیا انسان این لفظه، انسان لفظه که گذاشته شده بر معنا که اون معنا حیوان ناطقه، خب این لفظ انسان چه کسی گذاشته بر حیوان ناطق؟ اهل لغت گذاشتن یا اهل عرف یا اهل شرع؟ آره اهل لغت گذاشتن، اهل لغت گذاشتن. پس واده اهل لغت شد، لغوی شد. خب موضوع خود لفظ انسان، خود لفظ انسان دیگه به معناش کار نداریم، حیوان ناطق، خود لفظ انسان. وقتی که وادع همین لفظ انسان را گذاشته بر حیوان ناطق، وقتی که لفظ را گذاشته، این لفظ انسان به خود انسان توجه کرده منظورش بوده یا نه؟ آره خود انسان، الف نون سین الف نون، همین مد نظرش بوده. چرا؟ چون که اگر مثلا بخوایم عکسش بکنیم، مثلا میگیم سن آن، آیا این سن آن بر حیوان ناطق دلالت میده؟ نه نمیده. پس مد نظر واده همین لفظ بوده، همین انسان، به همین ترتیب، به همین حرکات. پس این موضوعمون شد شخصی. خب میرسیم به موضوع له. موضوع له که معنا باشه، یعنی همون حیوان ناطق، این لفظ انسان رو واده گذاشته بر این معنا که حیوان ناطق باشه. خب این حیوان ناطق، این حیوان ناطق خاصه یا عام؟ یعنی که لفظ این حیوان ناطق این معنا عامه، زید مثلا حیوان ناطقه، پس اینم هست، اون یکی هم حیوان ناطق، اونم هست، این لفظ لفظ عامیه، لفظ خاصی نیست. خب پس جزئی یا کلی؟ کلی شد. پس کلی شد. خب این لفظ، این موضوع له ما که حیوان ناطق باشه، که این معنا گفتیم چیه؟ عامه یا جزئیه؟ کلیه، ببخشید، کلیه. خب عام بگیم حالا بهتره، کلی و عام گفتیم که فرقی حالا نداره، عامه. پس موضوع له ما عام شد دیگه، چون که گفتیم حیوان ناطق چیه موضوع له، پس موضوع له ما عام شد. خب حالا وقتی که وادع این حیوان ناطق رو تصور کرد، خب تصور کرد به همراهش یک شخص مشخص که حیوان ناطقه، یا نه هر کسی که حیوان ناطق باشه، هر کسی که حیوان ناطق باشه، زید حیوان ناطقه پس این انسانه، اون یکی حیوان ناطقه عمر، آره تو هم انسانی، اون یکی هم حیوان ناطقه، آره اونم انسانه، پس یک لفظ خاصی رو، یک شخص خاصی رو مد نظر قرار نداد، پس وضع عام شد. پس اینجا میگیم وضع عام برای موضوع له عام. خب میریم به این، تموم شد، این عملیات تموم شد. پس انسان چی شد؟ وضع عام برای موضوع له عام. خب این عملیات انجام دادیم، عملیات وضع. خب میریم به مثال آخری، هازا. هذا اسم اشاره. خب واضع لفظ هازا رو، این لفظ هازا رو گذاشته بر معنایی. اون معنا چیه؟ مفرد مذکر مشار الیه که اون مشار الیه محسوسه. خب حالا هازا چه کسی وادعش کیه؟ اینه به وادع لغوی عرفی یا شرعی؟ اینم لغویه. اهل لغت هازا رو گذاشتن بر این معنا، مفرد مذکر مشار الیه که محسوسه. خب موضوع له ما که لفظ باشه، خود لفظ هازا، خود لفظش شخصیه یا نوعی؟ یعنی واده وقتی گذاشته همین هازا همین لفظ منظورشه یا نه؟ همین لفظ هازا منظورشه. پس موضوع ما چی شد؟ شخصی شد. میریم موضوع له که اون معنا باشه. معنا چی بود؟ عرب گذاشته بود لفظ هازا بر معنایی. اون معنا موضوع له ما چیه؟ مفرد مذکر مشار الیه محسوس. خب این معنا خاصه یا عامه؟ این معنا خاصه. این معنا یعنی موضوع له خاصه، چون که وقتی میگیم هازا زیدون، هازا کتابون، یعنی این مفرد مذکر مشار الیه محسوس، همین کتاب، همین زید، همین. پس موضوع له چیه؟ خاصه. خب حالا موضوع له که گفتیم خاصه، اون وادع که این معنا رو تصور کرده، این معنا، این موضوع له خاص رو که تصور کرده، یعنی مفرد مذکر مشار الیه محسوس، این معنا رو که تصور کرده، اشخاص به خصوصی را تصور کرده یا نه؟ یعنی مثلا هازا کتابون، هازا قلمون، هازا، همه رو تصور کرده؟ یا نه فقط یک تصور داشته؟ فقط منظورش هازا کتابون، مثلا این کتاب، همین کتاب، فقط همین. نه، وقتی گذاشته عام تصور کرده، هر مفرد مذکر مشار الیه محسوسی همش داخل بشن، میخواد همه رو داخل بکنه، همه رو میخواد داخل بکنه. پس وضع چی شد؟ عام شد. موضوع له خاص، وضع عام. پس وضع عام برای موضوع له خاص شد. وضع عام برای موضوع له خاص شد. خب پس برای اولی که وضع خاص برای موضوع له خاص، مثال زدیم به زید و عملیاتش رو خوندیم چطور بود. و وضع عام دوم، وضع عام برای موضوع له عام که به انسان مثال زدیم و توضیحات خوندیم، و وضع عام برای موضوع له خاص که به هازا مثال زدیم و توضیحات رو خوندیم. خب چهارمی که گفتیم وضع خاص برای موضوع له عام، اینو نداریم، همونطوری که علما میگن. خب پس این کل عملیات وضع در علم وضع. حالا این تقسیم بندی کتابمون میاد به دو بخش تقسیم میکنه، میگه باب اول وضع شخصی، باب دوم وضع نوعی، و اونجا توضیحات ارائه میده. البته نتیجتا یکیه، فقط این راه که الان خودمون رفتیم با اون راهی که کتاب رفته فرق میکنه. خب این توضیحات رو دادیم به خاطر این که هر دو روش رو بفهمیم، هم این روشی که خوندیم که اکثر علما این روش در پیش گرفتن، و هم این روشی که تو کتاب انشاءالله خواهیم خوند. البته دیگران وقت نمیشه، در جلسه بعد میخونیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.